بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زیارت جامعه شریف جملاتی توضیح داده می شود. این چند جمله هم از اون زیارت شریف است که اشهد الله و اشهد کن انی مؤمنون بکن بدما آمنتون به کافرون بعدون بکن بدما کفرتون به. من خدا را شاهد می گیرم، خطاب می کنیم به خاندان عصمت علیه السلام، من خدا را شاهد می گیرم و شما را هم که ائمه معصومین علیهم السلام هستید، شما را هم شاهد می گیرم که من ایمان به شما دارم و ایمان دارم به اون چی که شما ایمان دارید. من کافرم نسبت به دشمنان شما و هم کافرم نسبت به اون چی که شما نسبت به اون کفر می‌ورزید. اولا اینجا خدا را شاهد گرفتم خب خیلی مطلبیه که نکنم جوری انسان حرف بزند که باطلش با ظاهرش مخالف باشه، بعد خدا بگه دیگه از من ضعیف‌تر کسی پیدا نکردی شاهد بگیری برای یه مددی که در باطن نداری و در ظاهر اظهار می کنی. جانم در روایت هست که اگر کسی یک مدد دروغی را برای که برای مردم به قبولاند بگه خدا شاهد است که چنین کردم و در واقع دروغ میگه، عرش خدا به لرزه در می آید. دروغ میگه در این خدا رو شاهد میگه در این مدت که خدا شاهده من چنین گفتم، خدا شاهده چنین کردم و دروغ میگه. حالا اینجا هم ما در حضور ائمه السلام خدا را شاهد میگیریم، اشهد الله و اشهد کن، خدا را شاهد میگیرم، شما را شاهد میگیرم که من ایمان به شما دارم و هم ایمان به اون چه شما ایمان دارید دارم. ایمان به شما دارم یعنی شما را به ولایت به امامت تصدیق کردم، شما را امام خودم میدانم، ولی بر خودم میدانم و هم به اون چی که شما ایمان دارید مؤمنم. اینجا هم عنوان کافر داریم هم مؤمن، یعنی هر انسان مسلمان درست حسابی باید هم مؤمن باشه هم کافر دیگه، مؤمن باشه به الله کافر باشه به شیطان دیگه. فمن یکفر به طاغوت به مؤمن به الله فقد استمسک بالعروة الوثقی، اون کسی که میخواهد به عروة الوثقی و دستگیره محکم سعادت دست بزند، این دو چیز میخواهد، یکی این که نسبت به طاغوت کافر بشه که این مقدم هم هست، کفر در اینجا مقدم بر ایمانه، اول کفر لازم است و بعد ایمان، اول کافر بشود و بعد مؤمن بشه. من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، چون تا نهدایت تیرگی ها خب نور برش نمیتابد، اول این تیرگی را و زنگار را از این صفحه آینه پاک بکنه، بعد هم نور خورشید برش بتابد دیگه. یعنی که اول کفر زدودن است اون ظلمت طاغوت را و بعد تابش نور الله است. من یک فرم طاغوت به یرمون به نفع بستم سکر به عربت مزن، پس کافر بودنم لازمه، انسان اول کافر باشه به طاغوت، کافر باشه به شیطان، یعنی قبولش نکنه دیگه، من را کافر نمیه، قبولش نمی کنم، ردش می کنم، نمی پذیرم، اون را رد کنن، اون را را نپذیرد و بعد الله را بپذیرد، اولیاء الله بپذیرد. اینی که هم مؤمنم هم کافرم، مؤمنون بکن و به ما آمدتون به کافرون و عدود بکن و به ما کفرتون. همونطور که ما مؤمن و کافرین، ائمان همینجورم، ائمان علیه مسلم اون هم مؤمنن هم کافرن، در رأس مطلب قرار گرفتن. اونها هم کافر به شیطان هم، کافر به طاغوت هم و مؤمن به الله هم دیگه. یعنی که من مؤمن به شما هستم و مؤمن هستم به اون که شما مؤمن به اون هستید. من کافرم به دشمن شما و هم کافرم به اون که شما نسبت به اون کافرید. به هر چه شما کافرید من کافرم، به هر چه شما مؤمنید من مؤمنم. مؤمن به همه چیز شما، هر چه بگید. گفتار شما را قبول دارم، رفتار شما را قبول دارم، عقاید شما را قبول دارم، افکار شما را قبول دارم، تمام ابعاد و نواحی وجودی شما را قبول دارم. اینجور مطلب فقط معصوم گفته میشه دیگه. به این کیفیت دیگه غیر معصوم هیچ کسی در عالم نیست که بگیم ما همه چیز را قبول دارم. این ممکن نیست. همه چیز قبول دارم یعنی به همه حواس رسیده باشه دیگه. مقصده اونی که همه چیز قبول دارم و تصدیق میکنم یعنی کسیست که خطا نمی رود و در همه ابعاد مطابق با حق است و مطابق با واقع دیگه. برای افراد عادی، حالا فرض شما یک مردی رو عالم میدونید، عالم به تمام معنا، عالم زبردست یا عالم قهاری و عالم به تمام علوم، مثلا آگاهی دارد و بعدم تقوا و زهد و ورع و همه اینها، همه رو درسته. یکی شاگردش هم بوده اید و مثلا سالها در محضر او هم شاگردی کرده اید و همین، و در این حال ممکنه در بعض مطالب قبولش نکنید. در بعضی از کارها او رو نپسندید، بعض حرفهاش را تصدیق نکنید، بعض کارهاش را نپذیرید. خب ممکنه خیلی از شاگرده هستن که سالها در محضر استادشون تلمس کرده ان، شاگردی کرده، در این حال در بعض مطالب با هم اختلاف نظر داره. استاد نظری داره در یک مسئله ای و شاگرد خلاف اون نظر داره. زیاده اینجوریست که حالا هر که در محضر استادی که بوده از تو یه به تمام معنا تسلیم فکر او باشه که اینکه گذانی نیم. بلدا میگویم که ارسطو شاگرد افلاطون بوده در مسائل فلسفی، ولی در این حال خیلی اختلاف نظر با هم دیگه دارن در مسائل فلسفی. شاگردش بوده، استادش بوده، و در خیلی مسائل فلسفی با هم اختلاف نظر دارن. رد میکنه مثلا نظر او را، نظر علمی است دیگه. یا مثلا مرحوم سر و متعلمین، ایشون شاگرد مرحوم میرداماد بوده، هر دو فیلسوف بزرگن، عظیم و شأن. او شاگرد میرداماد بوده، در این حال در خیلی مطالب مسائل فلسفی با هم دیگه اختلاف نظر دارن. خیلی احتمال هستن اساتیدی در فقه هم، در اصول هم، در سایر مطالب هم و اختلاف نظر درشون هست. دوستان کسی رو مثلا میدوند در مطالب علمی خیلی خوبه، اما مثلا مشکل اجتماعش رو قبول ندارد، ارتباطش خوب نیست. مثلا ممکنه دیگه یعنی کنه آدم خیلی آدم خوبیه، آدم بسیار آدم بزرگواری، اما خب ارتباطش خوب نیست. خب هیچ مطلبی نیست. یا مثلا آدم مسیحش خوبه ولی مسیح سیاسیش خوب نیست، یه مسیح اجتماعیش خوب نیست. اینو هم ممکنه دیگه، دیگه نیست مطلق باشه که برای بگیم در همه جهات مثلا بله درست ما تقسیم داریم. برای اینکه بشر عادی چون تمام افکارش معلول عقل خودشه دیگه، دیگه وحی که اونه میرسه که ارتباط به عالم روحومی که نداره، معلول خودشه دیگه، افکارش اینجور میرسه اونه دیگه، اینو میفهمد. خب در این فهم ها مختلف هم، افراد مختلف هم دیگه. همون عقلی که میر داماد دارد همون عقل ها سمی پنده این دارد، بعد فکر میکنه اون فکر میکنه، بعد به اینجور میرسه که اون بسه یه اشتباه کرد. یه در این مطلب اشتباه کرده، چون مولود فکر خودشون هست، مولود عقل خودشون هست، همه چی برای جاست نظر جمعه میشه بحریه دیگه و فکر هم محدوده، بشر آشرادی محدوده دیگه، همه جمعه که نیست، همه چیزش محدوده، دید آدم محدوده، خود چشم آدم خود چقدر میتونه ببینه، خود محدود میتونه دیگه، همه جا که نیبینه خیلی پر دید باشه، تیز بین باشه، مثلا روز روشن ستارم ببینه بردفرم. این مثلا ممکنه و تا برس بالاستا که نیبینه که یا گوشش چقدر میشنون، باز محدوده دیگه. حالا فرض بگیریم که اون بس افسانه نباشه که میگن شیخ الرئیس بو علی سینا در اصفهان که مثلا شب بود در موقع مطالعه ها دیگه این افسانه بذار میاد که صدای مسکوبیدن مسگرهای کاشان رو میشنید مثلا حالا دیگه برخزن باشه باز محدود، حالا بعد اینجور باشه حالا گفتیم افسانه هست این، حالا اگر باشه حالا در اصفهان شب بنشینه موقع مطالعه اینقدر گوشش تیزه مسگرها در کاشان که مس میکوبن این بشنوه، خب بازم محدوده که بالاتر نمیشنود دیگه، پس در حال محدوده، دید آدم محدوده و شنوایش محدوده، حتی عقلش هم برزن عقلم محدوده، فکرم محدوده دیگه، محدوده در ایمان با هم اختلاف داره، یکی خوش فهمتره یکی مثلا دیر فهمتره، اینجور هاست. به تازه آداب و رسوم در این اثر میذاره، آداب و رسوم اجتماعی، عقاید موروثی، تمایلات نفسانی، این همش اثر میذاره، اختلاف نظر پیدا میشه، بیشکی درش نیم اختلاف نظر هست، در ادامه میریم آقایم فقه ها مثلا با اختلاف نظر دارن، با اینکه حالا اونها بر اساس قرآن و سنت فکر میکنن، باید فکر خودشون هست، باید هم استنباط خودشون هست، نحوه به فهم خودشون هست که آیه رو اینجور میفهمه، خب هر دو فقیهن، هر دو مجتهدن، هر دو هم آیه رو میبینن، هر دو هم حدیث رو میبینن، نه یکی اینجور ندیده، همه میبینن، منتها آیه را این اینجور میفهمد، اون یک جور دیگه میفهمد، حدیث رو این طوری میفهمد، اون طور دیگه میفهمد، اون این شکل نیست. به اون وقت قهرن نمیشه که حالا از بشر عادی که اینجور شد تسلیم محض نمیشه، برای که سر به اعتماد میشه دیگه، نمیدونیم این خوب میفهمد یا اون، این اشتباه یا اون اشتباه کرده یا هر دو اشتباه کرده، این ممکنه دیگه. منتها برای ما در زمان غیبت که امام عصر ارواح نافذه در حال غیبته دیگه پیش از این نخواستن، از آن فقها پیش از این نخواستن، گفتن شما فکر کنید، مطالعه کنید در کتاب و سنت، اون که فهمیدید اظهار میکنید، حالا مطابق با واقع دنیا نبوده دیگه به شما مربوط نیست، هم مردان تو وزیده شما همینه دیگه، در مطالعه کنید، اون که در نیرو دارید، در توان دارید صرف کنید برای فهمیدن، حالا این میشه نفهمیدید دیگه شما مسئول نیست، ممکنه در فهمتون مطابق با واقع رفته باشه، مثل اشتباه رفته باشه، از مشتهی میشه نخواستن، شما در کتاب و سنت مطالعه میکنید به قدر فهم خودتون نیرو صرف میکنید، اون مقدار که فهمیدین اظهار میکنید، حالا مطابق با واقع هست یا نیست دیگه شما مسئول نیستید، اگه مطابق با واقع در آمده دو تا پاداش به شما میدهن، اگر مخالف دارم یک پاداش میدهن، در فرض زحمت کشیدید دیگه، ولذا للمصیبه اجران وللمخطئ اجر واحد، من اونها بقیه هم تقلید میکنن، به اونها گفتن با شما همین بد که مجتهد را که فقیه هست و شرایط داره تقلید میکنید، حالا دیگه اشتباه کردی یا نکرده به شما دیگه هم ربود میکنید، شما وظیفتون تقلید از یک فقیه جامع و شرایط با اعداد شرایط تقلید میکنید، اونها هم گفتن تو مطالعه کن در کتاب و سنت اظهار نظر کن، حالا مطابق با واقع بگیری شما بود بیستیگه، به فقط به مقلده نگه شما تقلید کن اون چه فتوه داده است، حالا با واقع مطابق با نیست اون شما بود نیست، ولی به هر حال منظور این بود که اینجور تسلیم شدن در مقابل کسی در تمام ابعادش این مال معصومی این است، اونجا میتوانیم بگیم که مؤمنون بکن و به ما آمنتون به، برای اینکه اونها دیگه اختلافی ندارن، یعنی برای هیچ پیغمبری با پیغمبری اختلافی نداره، همه یک نواختن، هیچ پیغمبر نیومده بگه اون پیغمبر قبلی اشتباه رفته بوده، خطا رفته بوده، شون مال خودشون که نیست، افکار انبیا مال خودشون نیست، انبیا ارتباط با وحی دارن، از خودشون هیچی ندارن، کارشون فکر نیست، آره علما فکره، همه دانشمندان در عالم با فکر کار میکنن، اما انبیاء علیهم السلام با وحی کار میکنن، اون دنبت به فکر نیست. این هو الا وحی یوها ما ینتبع عن الهوا، این هو الا وحی یوها علمه شدید القوا فاوها الى عبده ما اوها ما زاغ البصر و ما طغى. نه چشم پیغمبر کج میبیند، نه درک پیغمبر اشتباه میرود، نه اونچه دیده است، اونچه که ارتباط واقع بینی دارد با عالم وحی همون رو میگه. بله، لقد رعا من آیات ربه الکبرا فاوها الى عبده ما اوها و لقد رعا من آیات ربه الکبرا. و این خیلی فرقه میان انبیا و اولیا و بشر عادی. و زه انبیا در اظهار عقایدشون هیچ وقت کوچیترین کلمه‌ای که بوی شک و تردید درش برود به کار نمیبرن. هیچ وقت مثلا آقا انبیا نمیگن که احوت اینه یا اقوا اینه یا ازهر اینه، این کلمات بوی تردید درش هست، یعنی ما واقعی نمیدونیم که واقع رو نمیدونیم. بله ممکنه به واقع نزدیک باشه این مطلب، ظاهرا مطلب اینه، احتیاطا مطلب اینه، اینه که این کلمات در کلمات علما هست اما در بیان انبیا و ائمه ابدا این چنین چیزها یافت نمی شود. اونها با یک بیان قطعی محکم بشر را دعوت می کنند به حقایق ثابت عالم. اگه با تخطئه جن و انس هم روبرو بشوند، به قول معروف از انه به کعنه بر نمیگردن، هیچ وقت کعنه نمیگن، کعنه مطلب این باشه عبده، همش انه دارن، کلمات انبیا همش با انه گفته میشه، چون کعنه یعنی گویا، کلمه کعنه یعنی گویا، نه گویا در منطق انبیا نیست، اینجور نیست. کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تنزیل من الله از جانب خدا آمده، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. از اونا همش انه دارن، انما الهکم اله واحد، ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، یعنی قطع مسلمه، نه اینکه شاید یه روز قیامتی در کار باشه، اگر ما حافظه بدون وای اگر از بر امروز بود فرداوی، وای اگر از پس امروز بود فرداوی، خب اگر ممکنه یک کسی بگه، اما نه انبیا اون اگر ندارن، کعنه هم ندارن، گویا هم ندارن، نه اند الابرین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اند الابرار لفی نعیم و اند الفجار لفی جهنم، ان جهنم کانت مرصادا، ان للمتقین مفازا. همه جا کلمه تحقیقه، چون ان یعنی محققا، چه کلمه یعنی محققا حتما، کعنه یعنی گویا شاید، نه این کلمات نیست. پس خیلی فرق است میان منطق انبیاء علیهم السلام و امامان علیهم السلام با دانشمندان بشری، حالا از هر طبقه ای باشن، که دینی چه غیر دینی فرق نمی‌کنه. علماء و دانشمندان بشری، بله اینها خب وظیفه عمل میکنن و بیشتر از این نخواسته اند به همین بردان، اما ما در انبیا در امامان میگیم آمندو بکن و آمندو به ما آمندو به، یه به تمام وجود در مقابل شما تسلیم هم، اون چه عقیده شماست حق همان است، اون چه اخلاق شماست حق همان است، اون چه گفتار شماست حق همان است، به اون چه نیت انجام میدهید، رفتاری که دارید همین، این رفتار شما کاملا حقه، گفتار شما کاملا حقه و افکار عقاید شما همش حقه. لذا این جمله مالا معصومینه، اینی مؤمنون بکن و راستی من شما را قبول کردم، تصدیق کردم که شما بر حق امام من هستید، ولی من هستید و به هر چه که شما مؤمنید من مؤمنم، برای نفهمم به چه مؤمنید بخوایی من نمیدنی، ما یه همه چی میدونی که از زمین چقدر میدونه، ما میدونی چقدر احاطه علمی داره، ما نمیدونی، ولی به هر چه که اون مؤمن است من مؤمنم، این سربسته و اجواله دیگه. تفصیلا من کجا و احاطه به معلومات امیر علیه السلام کجا، من کجا و احاطه به معلومات امام صادق علیه السلام کجا، ندانم اون که شما میدانید چقدر هست، ندانم. ولی در این حال به همون معتمدم. ولی زگه جمعه داریم محتملون به علمکم، این کلام هست محتملون به علمکم، من اون تمام علوم شما را بر دوش عقلم برداشتم، حمل می کنم. همه حمالا بلدن که چی می برن؟ خیلی بار می برن، نیمه چی می برن؟ بار دوش حمال می بره بار بر، اما قلصه چی هست؟ او فقط بار سنگه نمی برن و نمی فهمد چی می برن. ما همی جوریم، ما هم بار ولایت به امامت این بره بر دوش گرفته ای برای ندانیم چه دارن اونها. ما نمی داریم اونا چه مقدار اطلاعات دارن، چه مقدار اقیانوس مقباز علم علی علیه، چه مقدار اون در فنجان عقل بنده می گنجه. عقل من یه استکانیه، این نمیشه که اقیانوس علم امام علیه السلام در فنجان علم من نگنجه که. اما محتملون به علم بکن، اما تا یه باربری بار سنگین بردوش می برن و نمی فهمد که بارش چیه، محتوا چی هست. ولی من همینجور، من هم بار میبرم. ما ابلهیم در مقابل امام، باید این ابلهیم. خب ابله همینی که نفهمد چی هسته، اما نه از این ابله هایی که میگه کردن بیشعوره، نه با خیلی با شعوریم، با چون با شعوریم در مقابل ابلهیم. این ابله ابله اختیاریه، ابله اضطراری نیست. که اگر روایت داریم این اکثر اهل الجنه البول، اکثر بهشتی ها را ابله ها تشکیل میدهند، نه دیوان ها خون دیوان را بکنند تو بهشت، اینجور که نیست. ابله های به همین معنا در نظر روشن فکران دنیا ما ابلهی، برای اینکه ما میگیم هر چه امام گفته همین دیگه، یعنی چه آدم باید بفهمد که چیه، برای اینجور میگه دیگه آدم باید بفهمد این برای چی. خب اونا ابله هم که چون امام نمیفهمند، ما بس که روشن فکریم ابلهی از این جهته. ولی ما شناخته ایم در حد خودمان پیغمبر و امام را، بگیم مرتبط با عالم وحی است. چون عالم وحی است و عالم وحی هم در ظرف استکان عقل من نمی‌گنجد، تسلیمم. ولی ابله هم به نظر ما ابله هم دیگه، اونم یعنی ابله هم، برای اینکه هر چی پیغمبر گفته عمل میکنه، خودشو نمیفهمن. ولی اون گفته که انگشتر طلا حرام، اینا عمل میکنه، میگه چشم اینو بی خود میگن، چه اون نمیفهمن که چرا مثلا و چرا هنگا چشم میگید شما؟ میگیم اول همینه، برای اینکه اساس مطلب اینه، ما اول تشخیص داده ایم که او بشر عادی نیست و گفتار او مولود فکر نیست، او بشر است مرتبط به عالم وحی و وجودی. اونجا که عقل راه ندارد او راه دارد، و لذا من در مقابلش تسلیمم، به نظر شما ابلهم، اما نه پیش خودم خیلی معاقلم. ولی چون عاقل هستم اول تشخیص دادم مرکز را به کجا مرتبط است، بعد از اون مرکز هر چه فرمان رسیده قبول می کنم. ولی زا ما ابلهیم، اکثر اهل جنده ابله ها هستند دیگه، همه که تسلیمن، بگیم واقعا تسلیمن. ولی زا اون کسانی هیچ چون اشرا می کنن این دستی برای چیه، اون چی چرا حرام شده، اون چی چرا واجب شده، اون چیزی رو مستحب بده، خیال میکنن که این چراها نتیجه روشن فکریه، ولی نه، نتیجه جهله. چون اون پره اول نمیفهمن خدا را خوب نشناختن، به حکمت نبی را هم نشناختن، امام را هم نشناختن، تمام نشناختن ها از اون سطحش بگرفتی، چون که نمیشناسن برسه هی چرا چرا چنینه، چرا چنینه، خیال میکنن که با یه بشر عادی مواجه می شوند. بله، از بشر عادی حرف گرفتن چرا می خواهد؟ این درست، یه بشر عادی به من دستور بده این کارو بگو، چرا یه بشر عادی بگه اونجا این حرف رو بزن، یه برای چی، مصلحتش چیه اونجا این حرف نزن، آب برای چی، مفسدش چیه، این حق دارم از بشر عادی بپرسم. اما این چرا از مقام وحی به معنی داره، از مقام وحی سوال کردن چرا به معنی داره، مگر این که نشناسد وحی را. چون نشناخته است دیگه چرا، ولی همین که شناخت که تسلیم، در مقابل تسلیم هم. ولی اون مرد گفت که یک نرسول امام صادق علیه السلام، شما اگر این انار را از این درخت بچینید و بعد دو نیمه کنید، بگید این نیمه اش حلاله نیمهش حرامه. من نمیگم چرا، نمیگم آقا چرا. یه درختی در این زمین رویده، هوا یکیه، زمین یکیه، خاک یکیه، آبم یکیه، از یه درخت چیدید دیگه این اقیاندار رو دیگه، از یه شاخه. و چطور شده که اون نصفش حرام این نصفش حلال؟ این نمیگم چرا، برای اینکه من گفتار شما را وحی الهی میدانم، الهام غیبی میدانم. گفتار شما گفتار آسمانیه و آسمانی و زمینی نمیفهمد. من یه زمینی هستم، شما آسمانی هستی. من یه فنجان استکانم، شما اقیانوس بیکرانی. تو نمیپرسم از شما. ولی اینقدر تسلیمین در مقابل امام علیه السلام که فرضاً اگر بگه که فردان نماز شب حرامه، بگیم چاش اگر او بگه، اگر امام معصوم فردا اول ظهور کنه بگه فردا بر شما حرام نماز بخونید، بگیم چاش فردا به همه شراب بخورید، بگیم چاش اگه گفته باشه متصل در مقابل شما هستیم دیگه، چون بگیم او امام معصوم است و آمنتم بکن و آمنتم به ما آمنتم مقتبدون به علمكم مقتجبون على ذمتكم مطیعون لكم. به تمام معنا من در مقابل شما مطیعم. و کافرون به عدون بکن، دشمنان شما را همه قاتل میدونم. هر دشمن شما هر چی بگه، دیگه من همه حرفش بده، هم گفتارش بده، هم افکارش بده، هم عقایدش بده، اون سرتاپا بدن و شما سرتاپا خوبی. اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری. این معتقد این کسی برای کافر کفران در مقابل ائمه علیهم السلام هم چند جوره دیگه. منصورم کافر بود، ابو امام صادق علیه السلام، ابو حنیفه هم کافر بود و سفیان ثوری هم به همین کیف، اما هر کدوم یه جور بودن، کفرشان مختلف بوده دیگه. ابو حنیفه که کفر داشت، کفر علمی داشت، امام صادق علیه السلام پیش خودش معتقد بود که منم میفهمم اونجور که امام صادق میفهم. بله، برای نقل شده ازش که در همه کارهایی که او دارد من مخالف عمل می کنم. این بدبختی شده دیگه، هر چی او کرده مخالف گفتم من. این فقط یه سجده شده می دونم، در سجده شده باز یه بسته هست، یه نمی دونم مثل احتیاطا یکی می بندم، یکی می بندم باز می کنم که به هر حال مخالفت کرده باشم. مثلا خب می دونم یه کفر علمی داشت به امام صادق علیه السلام، عداوت علمی داشت که حتی با امام قضا خوردن. بعد از قضا خوردن امام علیه السلام فرمود که الحمدلله رب العالمین، اللهم هذا منك و من نبيك. فرمود که خدا را شکر می کنم این قضا که می خوردیم هم نعمت تو بود هم نعمت رسولت بود. ابو حنیفه فوراً جه پرید وسط و گفت که یا عبدالله اجعلت مع الله شریفا، پیغمبر را شریک خدا قرار دادی، هم برای خدا شکر کردی هم برای پیغمبر. گفتی آزم من که و من نبیک، هم پیغمبر تو این ولی نعمت من هست هم تو. همون ویلک، مگه آیه ندارد که این در قرآن کریم خداوند رسول خودش را کنار خودش قرار داده، اغناهم الله و رسوله، مگه آیه شریف نیست؟ و ما نگامو الا ان اغناهم الله و رسوله. یه مردم نمی فهمن خداوند هم رسول خدا و هم خدا توانگرشون کرده، که اینجا توانگر کردن به رسول هم نسبت داده. اغناهم الله و رسوله، خدا توانگر کرده و رسول توانگر کرده. باید این شما چرا از پیغمبر و امام شفا میخواهید؟ بگید که اونا دعا کنه که خدا شفا بده، از خدا شفا میخواهید. خود قرآن کریم خودش پیغمبر را مغلی قرار داده، غنم توانگر می کند، خود رسول توانگر می کند، مانند کند. حالا اگر ما بخواییم از پیغمبر من ثروت بده، مثلا به من شفا بده، حاجت من روا کن، بگه شرکه. قرآن بگه شرک تعلیم شرک میده. یا باید فرمود که آیه دیگه داریم که آتاهم الله و رسولو، آتاهم الله و رسولو، خود اتیان یعنی دادن، دادن نعمت. این را هم به خدا نسبت داده هم به رسول دیگه، شو مشتری قرار دادن به قرآن. یه بعد در هم برفت گفت که عجب، والله که انی ما قرأت سمعتهما ولا قرأتهما من کتاب الله الا فی هذا الوقت. و عجیب بسیار تا به حال این دو آیه را اصلا نشنیده بودم و نخونده بودم تا به حال، حالا الان از شما شنیدم. فرمود چرا؟ بلا قد سمعتهما، و قرأت هم، هم خوندی هم شنیدی، ولی خدا درباره تو و امثال تو این آیه رو نازل کرده، ام انا قلوب اقفالها، یعنی بعض دلها قفلش زده شده باز نیست که دور برش بتابد. تو از اونها هستی که قلب تو مقفله، قفل زده شده و نور بر قلبت نمیتابد. تو از اونها هستی که خدا فرمود کلا بل ران علی قلوبهم ما یکسبون، اعمال بدشون چک در قلب ها گذاشته، تیره شده. از اونها هستی. خلاص این کفر داشت، به کفر علمی بیمواصل داره است. سفیان ثوری هم بر اون همجون ولی یه کفر عداوتی داشت، اون کفر تقوایی به قول خودش، کفر زهدی و تقوایی داشت. آمد شهر آبا شما نبود و جد شما از دهنی مثلا لباس وسطدار می پوشید؟ فرمود بله، جد من در زمانی بود که تقیر بودن مردم، دستشون نمی رسید به نان شبشون که لباس سادهشون به اون فرمان روا هم بود، ولی من در زمانی هستم که مردم نه دستان میرسه، اینجور نیست که حالا بعد حقیر باشند و این لباس به اونها خیلی فاصله داشته باشه. بعد آستین دادن بالا، زیر آستین نشون دادن که یک لباس خشن و زبری پوشیده بودن، به بدن متصل بود که هم آستیناش کوتاه بود هم دامن کوتاه بود. فرمود که بعد این لباس زبر رو برای خدا پوشیدم، این را برای شماها پوشیدن که شما نگید که حالا ریاکاری میکنه مثلا لباس مندرس پوشیده اینجوری بگه، شما ها نگید، اما اینه برای خدا پوشیدم که لذت لباس نرم را نسشم، زبری را بسشم، و لذا اون که برای خداست مخفی کردم، اونی که در نظر شماست آشکار کردم. اما خودش لباس نرمش زیرش پوشیده بود و لباس زبری که برای مردم ببینن رو پوشیده بود. ولی این هم یک کفر تقوایی داشت. ابو حنیفه کفر علمی به امام نشان میداد، این کفر تقوایی. منصور هم کفر سیاسی داشت با امام صادق علیه السلام، اون منکر مقامات علمیش نبود، خیلی هم کلماتی داره، هم منهای وقتش نیست، کلماتی داره منصور درباره امام علیه السلام خیلی تسلیم کرده مقامات علمی امام، در این حال مزاحم میدانست امام را، مزاحم قدرت خودش میدانست، مزاحم سلطنت خودش میدانست، و لذا از این جهت کفر به او داشت، کفر سیاسی داشت، و سفیان کفر تقوایی داشت، ابو حنیفه کفر علمی داشت به امام صادق علیه السلام، منصور هم خیلی مکرر زیاد دست حیله ها میکرد، شاید یک کاری بستمسطی دیگه بیاورد امام را به قتل، اصلا قابله میشود، مکرر احضار میکرد امام را چندین بار، هر وقت هم نیمتش می آوردن یه جریانی پیش می آمد که نمی توانست کاری کنن. در اون مدرسی رو مادر نقل می کنن، در یکی از دفعات، خب چون ما این ماه منصوب امام صادق علیه السلام دیگه، چون دیگه نمی رسیم به شهادت امام صادق علیه السلام، چه تعطیل می شه، من دعوت می کنم بعد هم وقتی محترم آقای فاضل می فرماین از ادب شده باشید، و چند نفر رو آورد از اعاجم به نقل بر اون علام مدرسی، از کسانی بودن که زبان نمیفهمیدن، به قول خودش که اونا امام را نشناسن، صد نفر جمع کرد و اونها خیلی تجلیل کرد و لباس کافر به اونها داد، بعد به مترجمش گفت بیرها بفهمان که من یه دشمنی دارم باید بیاد امشب اینجا، به محض اینکه آماد رو حمله کنید و او را قطعه قطعه اش کنید. این آمادگی داد به اونها، بعد بعد اولش دستور داد که امام را احضار کنه. وقتی که آوردن امام تشریف فرما شدن، تا وارد اون مجلس شدن، اون صد نفر که ایستاده بودن شمشیرها به دست، تا افتاد اونها شمشیر را انداختند و افتادن به سجده، صورت ها رو خاک گذاشتن، و این وحشتی در منصور ایجاد شد. دید اینجوریه، خودش برخواست و احترام کرد از امام علیه السلام، و بعد بغل باز کرد ما را بوسید و گفت چطور شده این وقت شب یاد ما کرده اید، مثلا تشریف آورده اید و بود تو فرستاده من آمده، گفت اشتباه مثلا شده، من اگرم تشریف بودی بسیار بدن شما چشم با روی چشم ما خیلی تجدید کرد. بعد وقتی امام تشریف بردن از اینها پرسید آقا ما مأموریت به شما داده بودیم، گفت بله ایشان که آمده ما دیدیم اون کسی که روزی یک بار به ما سر میزند، مانند پدری که به اولادش میرسه به ما میرسد، و ما ولی از او غیر او نشناخته ایم،
چطور ما بود، ولی ولی او را میشناسیم، چطور ما را تو امر کرده ای که ما با شمشیر او را قطع قطع کنیم. او ولی ماست و سرپرست ماست و هر روز به ما سر میزنه. منصور برای چند جهت اینجور پیش آمد و آقایت نمیشم و از راه مسموم کردن وارد شد. در حال امام را در این ماه مسموم کردن به شهادت برسیم. و هم در این ماه هم جریان جنگ احد را داریم. حضرت حمزه علیه السلام خوب حق دارند بر ما شهدای احد رضوان الله علیهم، و اونها همشون حق بزرگی دارند که عالم اسلام به برکات شمشیر اونها باقی مانده. رضا حضرت حمزه علیه السلام به قدری مؤثر بود شهادتشان بر رسول اکرم که میفرمود هیچ موقفی برای من سنگین‌تر از این موقف نبود که نعش حمزه را به این کیفیت میبینم که جگرش را بیرون آوردن مسله کردن. از این که فرمودن اگر دخترم فاطمه علیه السلام بخواد بیاد دیدین عیبی نداره، ولی خواهرش نیاد سبیده. خیلی عجیبه که فاطمه علیه السلام بیاد دیدیند امورا اما خواهر نیاد، برای اینکه خواهر دیدنش مشکل برادر رو به این که بیاد ببینه. برای اون راوی هم میگه والله دا انسا زینب بنت علی، به خدا قسم فراموش نمی کنم زینب دختر علی علیه السلام کنار بدن آغشته به خود برادرش.